ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که دست کم 7 تن در انفجار صبح امروز در شهر مزار شریف کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سیدآباد هدف قرار گرفته شد. وضعیت زخمیان وخیم خوانده شده است. همچنین شهر جلال‌آباد نیز امروز شاهد یک انفجار بود. قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار گفت که انفجار ظهر امروز در نزدیکی چوک تالاشی در بازار صرافی رخ داد که در نتیجه 6 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز کدام کس یا گروهی به دوش نگرفته است. ژاپن برای کمک‌های بشری در افغانستان تقریباً 107 میلیون دلار دیگر کمک اعلان کرد. سفارت این کشور در کابل می‌گوید که این کمک به ادارات ملل متحد سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی سپرده خواهد شد تا در کمک‌های بشری با افغان‌ها به مصرف برسد. سفارت ژاپن می‌گوید که این کشور از آگوست سال 2021 به این سو در مجموع 335 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. روسیه در نزدیکی جزایر مورد نزاع کوریل با ژاپن یک سیستم دافع میزایل جابجا کرده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که این سیستم را در یک جزیره استراتژیک مستقر کرده است. روسیه و ژاپن هر دو مالکیت جزایر کوریل را ادعا کرده قلمرو خود میپندارند. نزاع بر سر مالکیت این جزایر در پایان جنگ جهانی دوم بعد از آن به میان آمد که اتحاد شوروی سابق این جزایر را تصرف کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید که سیستم دافع میزایل با برد 500 کیلومتر در جزیره پاراموشیر جابجا شده است. و قماندانان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند دو ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات فراهم می‌کند. بر مبنای این توافق، جنجال گسترده سیاسی در آن کشور که به دنبال کودتای نظامی اکتبر سال 2021 آغاز شد ممکن پایان یابد، اما این توافق با مخالفت شمار از احزاب سیاسی روبرو شده است. هزاران تن از مخالفان توافق روز دوشنبه در نزدیکی محل مذاکرات تجمع کرده بودند. نیروهای امنیتی برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجاری بود که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز در دهلی نو گرد هم می آیند.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام
رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مستحق یک لقب جهانی شد.
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زندگی نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شهر مزار شریف صبح امروز شاهد یک انفجاری بود که در آن حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در این شهر گفتند که انفجار بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده است. همکارم حسیب تلاش را با خود در خط تلفن داریم. تلاش، آخرین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
امروز در شهرهای مزار شریف و جلال‌آباد افغانستان انفجارهای رخ داد. انفجار نخست در شهر مزار شریف حوالی ساعت 7 صبح زود در ناحیه مربوطات ناحیه سوم شهر مزار شریف در چهارراهی سیدآباد این شهر رخ داد که موتر حامل کارمندان ریاست مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داد. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در مزار شریف به رادیو آزادی این انفجار را تایید کرد و گفت که انفجار ناشی از ماین کنار جاده بود که بر موتر 9580 حامل این کارمندان صورت گرفت. به گفته او در این انفجار 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان رویداد به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال داده شدند و جزئیات نهایی هم به گفته اونا همی بوده. پس از چاشت امروز اولی ساعت 2 پس از ظهر انفجار در ننگرهار رخ داد. مقام های امنی طالبان، قماندانی امنی طالبان در ننگرهار میگن که این انفجار در چوک تلاشی شهر جلال‌آباد رخ داده و در داخل یک بازار تبادله اسعار تعداد از افراد هدف قرار داده که به گفته او 6 تن در این انفجار زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته، اما مسئولین صحت عامه ننگرهار که نخواستن نامشان گرفته شود در گزارش هایی که به رسانه ها تایید کردن گفتن که از این انفجار 9 تن زخمی به این شفاخانه ها انتقال یافتن.
تلاش صاحب، دکتر صاحب ها نگفتن که وضعیت زخمی ها چطور است؟ سطحی زخمی شدن یا شدید زخمی شدن؟ وضعیتشان چطور است؟ از مزار شریف خبر داریم که گفتند که وضعیت زخمی ها وخیم است و امکان دارد که تلفات افزایش پیدا کنه. از نگرهار چیز در دست نداریم، معلومات نیست؟
دقیقا از بلخ گفتن که وضعیت وخیم است و ممکن تلفات افزایش پیدا بکنه، اما از در مورد انفجار شهر جلال‌آباد نه هم مسئولین امنیتی و نه هم مسئولین صحی جزئیات بیشتر را کردن. فقط گفتن که تعداد دیگر زخمی شدن که از مسئولین امنیتی 6 تن و مسئولین صحی 9 تن را گفتن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم حسیب تلاش از انفجارهای امروز در شهر مزار شریف و شهر جلال‌آباد گزارش داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اجید دوال مشاور امنیت ملی هند می گوید ادامه فعالیت شبکه‌های تروریستی در افغانستان قابل نگرانی است. او این گفته ها را در نشست مشترک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو مطرح کرد. مشاور امنیت ملی هند خواستار گام برداشتن بر ضد حمایت مالی از تروریستان شده، افزود که منطقه و جهان با یک وضعیت و آینده نامعلوم روبروست. مشاور امنیت ملی قرقیزستان در این نشست گفت که برای اصلاح وضعیت کنونی افغانستان باید گام‌های مؤثر برداشته شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان هر بار میگویند گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند، اما به نظر می‌رسد که جهانیان با آن باور ندارند. اجید دوال مشاور امنیت ملی هند به تازگی گفته است به شمول افغانستان تهدیدهای گروه‌های تروریستی در منطقه نگرانی بزرگ به هم است.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که مسئولیت خود برای مبارزه با تروریسم را به عهده بگیرند و کنوانسیون‌های موجود در این باره را رعایت کنند و از حمایت آن افراد و گروه های دست بکشند که مصروف فعالیت های تروریستی هستند.
در نشست تشکیل شده دهلی نو، نمایندگان و مشاوران امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اشتراک کردند. رسانه های هندی به نقل از مقام های این کشور نوشتند هدف از این نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان، رهایی از تروریسم در افغانستان، مبارزه با همه انواع افراطیت و تهدیدهای آن و بهبود روابط هند و کشورهای آسیای میانه است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی این را رد کرد که افغانستان تهدیدی به دیگر کشورهاست. او گفته که آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشود. نصرالله محمودزاده، مشاور امنیت ملی تاجیکستان، در نشست دهلی نو وضعیت افغانستان را پیچیده خواند و افزود افراطیت تخریب کننده آسیای مرکزی در حال رشد است. مارات ایمان کولوف، مشاور امنیت ملی قرقیزستان، هم گفته که آسیای مرکزی با تهدید افراطیت و قاچاق مواد مخدر روبروست. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته است این وضعیت بر ثبات و امنیت آسیای جنوبی تأثیر گذاشته است. هرچند در این نشست در مورد از بین بردن تهدیدات تروریستی در افغانستان بسیار بحث شد، اما افزون بر آن وکتور محمودوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، گفت افغانستان نباید منزوی شود، زیرا اکنون امکانات و فرصت‌های استراتژیک برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارد. او افزود نباید گذاشت که افغانستان با بحران اقتصادی، اجتماعی و بشری روبرو شود. نشست نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در حالی در هند تشکیل شده که توماس لیست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم بعد از دیدار با مقام‌های کشور هند در حساب توییتری خود بر گفتگوی سیاسی بین افغانان تاکید کرده و افزوده است در این مورد میان جامعه جهانی توافق است که رهبری این ابتکار را افغانان به عهده گیرند. وست با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع افغانستان، هم دیدار کرده و گفته که هر دوی آنان بر آغاز گفتگوهای هر چه زودتر بین افغانان تاکید کردند. بر آغاز گفتگوها برای صلح بین الافغانی در حالی تاکید می شود که طالبان متهم به انحصار قدرت و تشکیل ندادن حکومت همه شمول هستند، اما طالبان می گویند که حکومتشان همه شمول است.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز در دهلی نو گرد هم آمدند. در رابطه با نشست مشاوران امنیتی ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی، همکارم مرسلین ارسلا با شفیق همدرد، تحلیلگر مسائل جنوب آسیا، مصاحبه کرده و ابتدا از آقای همدرد پرسیده که با توجه به موقف‌های متفاوت این کشورها در برابر مسائل افغانستان، این نشست چقدر می‌تواند آنان را در اهدافشان در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در یک مسیر همکاری قرار دهد. آقای همدرد در پاسخ چنین می‌گوید:
در منطقه، به خصوص در آسیای مرکزی و در منطقه که هندوستان است، بعضی تهدیدات از طرف کشورهای منطقه و بعد از تقریبا 1.5 سال زمانی که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتن، به وجود آمده بعضی نگرانی ها بخاطر که خب افراطیون کشورهای آسیای میانه در افغانستان جای گرفتن، افراطیون که به ضد هندوستان در کشمیر مبارزه میکنن گفته میشوند که در افغانستان هستند. پس به اون خاطر کشورهای آسیای میانه و هندوستان لازم دیدن و قبل از این هم بعضی نشست‌های دیگه هم در دوشنبه و در تاشکند و در دیگه کشورها برگزار کردن، به خاطر که او احتمالاتی که و او تهدیداتی که در آینده متوجه کشورها هستند با اونا اینا مبارزه بکنن. پس به اون خاطر یک نگرانی و یک تشویش در این کشورها بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیده خیلی جدی به وجود آمده، با او اساس اینا کوشش میکنن که از یک طریق بتانه که اما هنگی خود را در مقابل تهدیداتی که در آینده اینا را تهدید میکنه داشته باشه.
نکات مشترک بین هند و کشورهای آسیای مرکزی در چی است با توجه به این که موقف از این کشورها با هند در تغییر بوده؟ در گذشته ما شاهد ازی بودیم که نمایندهای از این کشورها به افغانستان سفر کردن، تعداد از این کشورها البته، اما از هند ما بسیار موقف رسمی و عملی ندیدیم که در با حکومت طالبان در تعامل بوده باشه تا همین نگرانی های خود عملا با اونا ابراز کنند.
کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان و بعضی کشورهای دیگر بدون تاجیکستان، اینا اعطای خود را به کابل و به افغانستان بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن پرستادن. لیکن شما در جریان هستین که تقریبا 3 ماه گذشته یک هیئت بلند رتبه هندوستان نیز به کابل آمده بودند، لیکن در رسانه ها خیلی در موردشان بحث صورت نگرفته بود. لیکن شما در جریان هستین که خب طالبان حمایت پاکستان را داره و پاکستان با هندوستان خب مشکلات داره، به او اساس خیلی اعتماد کردن نمیتونه هندوستان بالای حکومت فعلی کابل. پس به او اساس است که نگرانی ها و بعضی سوی زن ها در قبال حکومت فعلی از طرف هندوستان موجود است.
با توجه به می پوشیدگی در موقف های از کشورها که وجود داره با هند، چقدر خوشبینی با این بوده میتونه که اینا بتونن در هدف که به خاطر مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی ها از ناحیه افغانستان نزد اینا وجود داره اینا به دست پیدا کنن؟
هدف مشترک کشورها مبارزه با تروریسم است، به خاطر که تروریسم در آینده امکان داره که اینا را تهدید بکنه، به خاطر که افغانستان که واگذار شده منافع دراز مدت کشورهای بزرگ جهانی است در این منطقه و ما فکر میکنم که کشورها پای بردن به این مسئله و نگران هستند. پس به اساس تروریسم، مواد مخدر و بالادستی بعضی کشورها در منطقه ما فکر میکنم که خوب یک هدف مشترک است که میتونه که اینا را گرد هم جمع کنه و علیه اینا مبارزه بکنه.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست مسئولان ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه درباره افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می‌شنویم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی اوکراین امروز گفت که نیروهای نظامی این کشور به روند تازه حملات روسیه در شرق اوکراین روبرو شدند. این در حال است که انجینیران اوکراینی تلاش می‌کنند که به دنبال موج اخیر راکت پراگنی روسیه انرژی برق در اوکراین را احیا کنند. روسیه به تازگی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین هم حمله کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی دریستیز نیروهای مسلح اوکراین میگوید که سربازان روسی به حملات شدیدشان بر مناطق باخمود و اودیفسک در ساحه دونسک در شرق اوکراین ادامه میدهند. او افزود که نیروهای روسی حدود 20 شهرک در این منطقه را زیر آتش تانک و توپخانه گرفتند. مقام ها هشدار دادند که زیرساخت های مهم انرژی اوکراین همچنان به خطر حملات بیشتر روسیه مواجه بوده و ممکن است که انرژی برق در چندین منطقه قطع شود. همزمان انجینران به طور پیگیر سرگرم کارند تا خسارات ناشی از موج عظیم حملات راکتی روز قبل را ترمیم کنند. در نتیجه این حملات راکتی خانه ها ویران و برق قطع شده است. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شبانه خود ناوقت دیروز دوشنبه گفت که در حملات روسیه 4 نفر کشته شدند، اما به گفته او مردم این کشور هیچگاهی از مبارزه خود در برابر روسیه منصرف نمی شوند. در این حال والی منطقه کیف گفته که نصف از مناطق در حومه شهر در چند روز آینده از انرژی برق محروم خواهند بود. به نظر می رسد که کیف، شهر 3 میلیونی اوکراین، از حمله های جدید روسیه در امان مانده. اما حومه شهر که قبل از جنگ دارای جمعیت نزدیک به 2 میلیون بود بسیار تخریب شده است. سایر مناطق هم آسیب دیدند. منابع آب و انرژی در ساحه اودسا نیز از بین رفته است. در ضمن شاروال شهر کراماتوسک می گوید که مردم در 370 آپارتمان تحت کنترل اوکراین در این شهر به خاطر نبود برق بدون منبع حرارتی به سر می برند. همزمان مسکو یک روز پیش اوکراین را متهم کرد که حملات مرگبار را توسط طیاره‌های بدون سرنشین به 2 قرارگاه هوایی این کشور انجام داده، اما این خبر تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک نشست مجازی با مدیران نفت و گاز تشکیل دهد تا در مورد چگونگی حمایت واشنگتن از زیرساخت‌های انرژی اوکراین بحث کند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر امروز دو بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز دو بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکرا با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا یک تنه کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحه مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کره تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کره را نیز هک سینگهو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کره حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی برگزار می‌شود تا تکلیف همه تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند. در مراکش ساعت 7:30 به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می‌گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شب به وقت کابل در برابر سوئیس رقابت خواهد کرد. مرحله 1/4 نهایی از تاریخ 9 دسامبر با انجام دو بازی دنبال خواهد شد که برزیل با کرواسیا جمعه شب ساعت 7:30 به وقت کابل مقابل هم قرار می‌گیرند. و در بازی دوم که ساعت 11:30 به وقت کابل برگزار می‌شود، تیم‌های آرژانتین و هلند در برابر هم مسابقه می‌دهند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه فهرست 5 نفری قهرمانان حقوق موسیقی در جهان را اعلان کرد که در رأس آنها نام دکتر احمد ناصر سرمست قرار دارد. آقای سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. شورای جهانی موسیقی در پاریس برای ارزش‌های موسیقی در سطح جهان کار می‌کند و با حدود 1000 مرکز و نهاد موسیقی در تقریباً 150 کشور جهان ارتباط دارد. اعلامیه این شورا از تلاش‌های چندین ساله دکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است. آقای سرمست در پیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت:
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم. این یک اقدام بسیار ارزشمند و مهم است. این قدردانی از مبارزه مردم افغانستان برای حق موسیقی است.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، بالای موسیقی محدودیت وضع شد و هنرمندان یا کشور را ترک گفتند یا به مشاغل دیگری رو آوردند. آقای سرمست در پیام خود تاکید کرد که بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician, I call on you.
به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان، از شما علاقمندان موسیقی، هنرمندان، مراکز و اکادمی های موسیقی و سازمان های حقوق بشر می خواهم که با ما هم نوا شده ممنوعیت موسیقی در افغانستان را محکوم کنیم و از طالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.
به اساس گزارش‌ها، طالبان در روزهای اول برگشت به قدرت، تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده و برخی آلات موسیقی را شکستاندند. پس از آن معلمان و شاگردان انستیتوت با خانواده‌هایشان در چندین دسته نخست به قطر و از آنجا به پرتغال انتقال داده شدند. در مجموع 273 تن از شاگردان و معلمان انستیتوت و خانواده‌های آنها در لیسبون پایتخت پرتغال سکونت اختیار کردند. آنها بعد از خارج شدن از کابل اولین کنسرت بزرگ خود را نیز در لیسبون برگزار کردند که از سوی تلویزیون صدای آمریکا نشر شد. سپس آنها چندین کنسرت دیگر نیز داشتند و تلاش می شود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و کشورهای دیگر هم برای کنسرت بروند. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم می کند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. همکارم سحر لیوال در این مورد با آقای سرمست گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان می رساند. آقای سرمست در پاسخ چنین گفته است:
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان بر اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به ما به معنی ارزش برسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان بر اعاده حقوق موسیقیشان و از طرف دیگر این برسمت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای افغان بسیار مهم و اساسی است. از این پیام و از این بستگی استفاده همه جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازه.
خب چنین رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندای موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروپ های هنری هم فعال باشن و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندای تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط اتباع کشورها کار کرده و کار می‌کند.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی به هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندان موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانند هنرشان با مردم شریک بسازند. و حق پنجم حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این پنج حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان